صفحه 181. وقتی فصل بهار گذشت و تابستان فرا رسید، آب رودخانه زاینده خشک شد و تمام باغهایی که با آب آن رودخانه مشروب می شدند در گرمای تابستان اصفهان محکوم به فنا گردیدند. سکنه سایر شهرهای عراق هم مثل مردم اصفهان گرفتار قحطی شدند، ولی وضع خاروبار در ولایات شمالی ایران و خراسان خوب بود. در اصفهان دسته هایی از گرسنگان به کار افتادند و نوحه می خواندند و از گرسنگی شکایت می کردند و شاه اسماعیل ثالث می گفت که قحطی زدگی مردم اصفهان ناشی از گناهکاری آنهاست و اگر آنها قهوه خانه ها را نمی گشودند و شبها به جای اینکه کسب کنند به مسجد می رفتند و عبادت می کردند و ریش خود را نمی تراشیدند و در ایامی که سر تراشیدن و اصلاح ریش و ناخن گرفتن منحوس است مبادرت با آن کارها نمی نمودند، گرفتار قحطی نمی شدند. بعد مرگ گرسنگان در اصفهان شروع شد و مردم در بامداد وقتی از خانه های خود بیرون می آمدند می دیدند که شب قبل عده‌ای کنار معابر از گرسنگی مرده اند و جسد آنها به جا مانده است و مجبور بودند که اجساد را دفن نمایند، زیرا دفن کردن مرده نزد مسلمین وجوب دارد و تکلیف شرعی مسلمان ها این است که نگذارند جسد اموات بر زمین بماند. قحطی اصفهان که مردم را سخت در فشار گذاشت و سبب مرگ عده‌ای از گرسنگان گردید، به سود کریم خان زند تمام شد، زیرا بعد از اینکه خبر شکست خوردن کریم خان زند از محمد حسن خان عشاق‌باش رسید، علی مردان خان قصد داشت که خود سلطنت ایران را قبضه نماید، خاصه آنکه کریم خان زند تأخیر می‌کرد و خود را به اصفهان نمی‌رسانید. علت تأخیر مراجعت کریم خان زند به اصفهان بیم از علی مردان خان بختیاری بود و کریم خان زند بعد از اینکه شنید که علی مردان خان به اصطلاح امروز در اصفهان کودتا کرده و زمام امور را به دست گرفته، دانست که اگر بدون قشون به اصفهان برود ممکن است معدوم شود. کریم خان زند بعد از شکست خوردن از محمد حسن خان عشاق‌باش قشون نداشت و با معدودی از سربازان خود که قبل از رسیدن به تهران به او ملحق شده بودند وارد آن شهر گردید و در تهران توقف کرد تا قشونی گرد بیاورد و بتواند با یک ارتش قوی به اصفهان برود تا اینکه به دست علی مردان خان نابود نگردد. بروز قحطی جمع‌آوری سرباز را از یک لحاظ آسان و از لحاظ دیگر دشوار کرده بود. سهولت جمع‌آوری سرباز از این می‌شد که زارعین که از کشتزارهای خود به مناسبت خشکسالی چیزی به دست نیاورده بودند، سرباز می‌شدند تا از آن راه چیزی به دست بیاورند. اما کریم خان زند بعد از اجیر کردن آنها میباید شکمشان را سیر کند و در آن سال قحطی سیر کردن شکم سربازان دشوار بود. در تهران در فصل تابستان آن سال رودخانه هایی که کشتزارهای دو بلوک ورامین و شهریار را که هر دو مجاور تهران است سیراب می کرد خشک شد. خود تهران رودخانه نداشت و با قنات مشروب می گردید و قسمتی از قناتهای تهران نیز خشک شد. اما در خمسه گندم و جو فراوان بود و کریم خان زند در صدد برآمد که از خمسه گندم و جو وارد کند تا بتواند به تهرانی ها آذوقه برساند و شکم سربازانش را سیر کند. کریم خان زند با اینکه میباید از خمسه گندم و جو وارد کند و به سربازان خود مستمری بدهد و اسلحه خریداری نماید تا از عهده بسیج کردن قشون خود براید، پول نداشت و نمیتوانست از تهران آن هم در آن سال مجاعه پول به دست بیاورد. تهران شهری بود کوچک در حدود حصار شاه طهماسبی، یعنی حصاری که شاه طهماسب اول اطراف آن شهر کشید، ولی ارزش بازرگانی و ترانزیتی داشت، زیرا در چهار راه جاده های آذربایجان و خراسان و اصفهان و مازندران و گیلان قرار گرفته بود و کاروان هایی که از شرق به غرب ایران یا از شمال به سوی جنوب و برعکس می رفتند ناگزیر بودند که از تهران بگذرند. لذا تهران با وجود کوچکی دارای عده‌ای بازرگان بود و کریم خان زند از آنها برای تحصیل پول استمداد کرد و بازرگانان تهران بیشتر از ترس، نه امید استفاده، مبلغی به کریم خان زند وام دادند و کریم خان تمام جواهر خود را نیز فروخت که به مصرف خرید گندم و جو و اسلحه و پرداخت مستمری به سربازان برساند. و در همان موقع به فکر افتاد که در تهران اماراتی بزرگ بنا نماید، ولی چون پول نداشت آن کار را در سفر دیگر کرد و امارات معروف به ابنیه کریم خانی را در تهران به وجود آورد و همان ابنیه بود که از طرف خواجه تاجدار بعد از اینکه پایتخت خود را به تهران منتقل کرد مورد استفاده قرار گرفت. روزی که بازرگانان تهران به کریم خان زند وام دادند، انتظار نداشتند که بتوانند طلب خود را وصول نمایند، ولی کریم خان زند طلب آنها را پرداخت و بعد از اینکه محل سکونت و مرکز کار خود را منتقل به تهران کرد، به بازرگانان تهرانی که در گذشته به او کمک کرده بودند، کمک‌های مؤثر نمود و ثابت کرد که مردی خوش حساب و خوش قول است. هنگامی که کریم خان زند با قشون خود از تهران به سوی اصفهان حرکت کرد، گرمای تابستان سپری شده بود و وقتی به اصفهان رسید، پاییز آغاز گردید. گرسنگی سکنه اصفهان و قشونی که کریم خان زند با خیش داشت، مانع از این شد که علی مردان خان بختیاری خود را پادشاه ایران بخواند و مقابل کریم خان زند مقاومت نماید. اما همین که کریم خان زند به اصفهان نزدیک گردید، علی مردان خان بختیاری آنجا را تخلیه کرد و به مسکن طایفه خود منتقل شد. زیرا هنگامی که کریم خان زند در تهران بود، دو مرتبه از علی مردان خان بختیاری درخواست کمک کرد و جواب و خودداری علی مردان خان از کمک به کریم خان زند ثابت می کرد که دارای سوء نیت است. کریم خان زند وقتی وارد اصفهان شد، از مشاهده وضع زندگی مردم آن شهر بسیار متأثر گردید. هنگامی که مردم اصفهان گرفتار گرسنگی بودند، از طرف شاه اسماعیل ثالث کوچکترین قدم مفید برای کاهش آلام مردم برداشته نشد و او می گفت اگر می خواهید قحطی از بین برود، به مسجد بروید و عبادت کنید. علی مردان خان بختیاری هم که بالقوه پادشاه اصفهان و شهرهای عراق بود، اقدامی برای از بین بردن قحطی ننمود. در اصفهان مردم از فرط گرسنگی حتی گربه ها را خورده بودند و در تمام شهر بزرگ اصفهان یک گربه یافت نمی شد. کریم خان زند بعد از ورود به اصفهان متوجه گردید که علاوه بر فراهم کردن آذوقه برای مردم، میباید بعض فراهم نماید تا اینکه زارعین اصفهانی در آن فصل پاییز مبادرت به کشت کنند، زیرا اگر بعض نکرند سال دیگر هم اصفهان دچار قحطی خواهد شد. این بود که مقداری از غله را که برای مصرف قشون خود از تهران به اصفهان آورده بود اختصاص به بذر داد و نظارت کرد که زارعین آن بذر را بکارند، نه اینکه صرف آذوقه خود نمایند، و از همون موقع عنوان وکیل و رعایا بر کریم خان زند اطلاق گردید و آن عنوان ابتدا در اصفهان به او داده شد، نه در جنوب ایران. کریم خان زند موقعی که در تهران بود توانست مقداری برنج از ولایات شمالی ایران به تهران وارد کند و صدها عرابه را مأمور کرد که برنج موجود در تهران را به اصفهان منتقل نمایند. همچنین امر کرد تا آنجا که ممکن است از خمسه گندم خریداری شود و از راه تهران به اصفهان منتقل گردد. کریم خان می دانست که بعد از گذشتن فصل پاییز، فصل زمستان فرا خواهد رسید و نزول برف ممکن است جاده های عراق را مسدود نماید و تأکید کرد که عرابه های حامل آذوقه باید روز و شب راه پیمایی نمایند تا اینکه قبل از نزول برف مقداری آذوقه در اصفهان ذخیره شود. مورخین شرق نوشته اند که به دستور کریم خان زند 40,000 قاطر پیوسته از مازندران و گیلان برنج به تهران حمل می کرده اند که از آنجا به اصفهان حمل گردد. این رقم هم مثل بعضی از ارقام که در تواریخ برخی از مورخین شرق دیده می شود شاید خالی از اغراق نباشد. ولی محقق است که کریم خان زند برای از بین بردن مجاعه مهیب در اصفهان مقداری زیاد برنج و باقلا از گیلان و مازندران به تهران رسانید و آنگاه به اصفهان حمل کرد و اصفهانی ها که تا آن موقع زیاد رغبت به خوردن برنج و باقلا نداشتند با تبخ برنج و باقلا شکم را سیر کردند. در آن سال فصل پاییز باران زیاد بارید و در فصل زمستان برف‌های سنگین نزول کرد و کشتزارهای گندم و جو را پوشانید و می‌دانیم هنگامی که کشتزار گندم و جو از برف مستور می‌شود مقداری فراوان ماده ازوت به گندم و جو می‌رسد و به همین جهت در هر نقطه که کشتزار گندم و جو در فصل زمستان مستور از برف گردد در فصل درو محصول فراوان و مرغوب به دست می آید و فراوانی و مرغوب بودن محصول گندم در روسیه و کانادا به مناسبت این است که برف زمستان آن دو کشور به کشتزارهای گندم و جو ازوت می رساند. کریم خان زند در پاییز و زمستان آن سال و بهار سال دیگر با فراهم کردن آذوقه جان بازمانده سکنه اصفهان را که از گرسنگی نمرده بودند خرید. قبل از مراجعت کریم خان زند به اصفهان، زن و مرد اصفهانی از فرط گرسنگی چون اسکلت هایی شده بودند که پوستی بر آنها کشیده شده باشد و بعد از اینکه کریم خان وارد اصفهان شد به تدریج زیر پوست زنان و مردان و کودکان اصفهانی عضله به وجود آمد و چشمهای تیره و گود افتاده آنها درخشندگی گرفت. سلطنت شاه سلطان حسین ثانی به دست میرزا مهدی استرابادی، صفحه 184. در اصفهان و شهرهای عراق قحطی از بین رفت و سال بعد وضع خاروبار خوب شد، ولی خبر رسید که پسر شاه سلطان حسین صفوی به اسم شاه سلطان حسین دوم در بغداد تاجگذاری کرده و با یک قشون بزرگ عازم کرمانشاه گردیده است. مردم از شنیدن این خبر مبهوت شدند، چون کسی تصور نمی کرد که از شاه سلطان حسین صفوی که افغانی ها سرش را بریدند پسری باقی مانده باشد که دعوی سلطنت کند. شاه اسماعیل ثالث که هنوز پادشاه اسمی اصفهان بود بیش از همه مضطرب گردید، چون فهمید وقتی پسر شاه سلطان حسین تاج سلطنت بر سر بگذارد وی باید از سلطنت کنارگیری نماید و شاید او را به قتل برسانند یا چشمهایش را کور کنند که چرا بدون استحقاق به تخت سلطنت ایران نشست و تاج بر سر نهاد. موضوع دعوی سلطنت از طرف شاه سلطان حسین ثانی واقعی بود ساخته و پرداخته میرزا مهدی استرابادی، منشی سابق نادرشاه که گفتیم وارد خدمت ابراهیم خان شد و بعد از اینکه ابراهیم خان به دست شاهرخ شکست خورد، میرزا مهدی استرابادی وارد خدمت شاهرخ گردید و به طوری که گفتیم شاید به امید اینکه روزی وارد خدمت شاهرخ شود، از نوشتن نامه‌ای که ابراهیم خان می‌خواست به شاهرخ بنویسد خودداری کرد. شاهرخ که می‌دانست میرزا مهدی استرابادی منشی جدش نادرشاه بوده، او را به خدمت پذیرفت و به سمت سفارت به دربار عثمانی فرستاد. شاید شاهرخ از میرزا مهدی استرابادی ملاحظه کرد و برای اینکه وی را از خود دور نماید، به سفارت گسیل داشت. میرزا مهدی تا سال 1165 هجری قمری در استانبول پایتخت عثمانی بود و در آن سال بعد از اطلاع از خبرهای ایران در صدد مراجعت برآمد. وقتی به بغداد رسید، شنید که مردی درویش و ایرانی میگوید که وی پسر شاه سلطان حسین صفوی است و ادعا میکند که سلطنت ایران باید به او برسد. میرزا مهدی استرابادی از درویش مزبور پرسید که آیا تو می توانی ثابت کنی که پسر شاه سلطان حسین صفوی هستی؟ آن مرد گفت نه. میرزا مهدی سوال کرد پس به چه دلیل خود را پسر شاه سلطان حسین می خوانی؟ درویش مزبور اعتراف کرد برای اینکه بین دیگران دارای احترام شود و پولی تحصیل نماید تا خود را پسر شاه سلطان حسین معرفی می کند. میرزا مهدی از او پرسید اهل کجا هستی؟ وی جواب داد که اهل ساوه است و به اسم حسین خوانده می شود. پرسید چه شد که درویش شدی؟ حسین ساوه‌ای اعتراف نمود که درویش شدن او هم برای این بوده که از آن راه ارتزاق نماید. میرزا مهدی استرابادی بدون اینکه دیگر چیزی از آن مرد بپرسد، پولی به وی داد و از بغداد عازم ایران شد و بعد از ورود به ایران دریافت که محمد حسن خان اشاقباش قاجار بر ولایات استرابات و مازندران و گیلان تسلط دارد و شهرهای عراق در دست کریم خان زند است و در خراسان هم شاهرخ نابینا سلطنت می نماید. میرزا مهدی خان در استانبول شنیده بود که شاهرخ از دو چشم نابینا و سلطنت برکنار گردیده، اما از تجدید سلطنت وی اطلاع نداشت و خوشبخت شد که او دوباره بر تخت سلطنت نشست. میرزا مهدی خان نامه‌ای برای شاهرخ نوشت و در آن گفت که وی چون از اوضاع ایران بی اطلاع بود و شنید که چشم زخمی بر پادشاه ایران وارد آمده، از فرط اضطراب محل سفارت خود را در استانبول ترک کرد و راه ایران را پیش گرفت و اینک در تهران منتظر وصول دستور شاه می باشد تا هر طور امر می نماید عمل کند. تهران در آن موقع جزو قلمروی کریم خان زند بود و میرزا مهدی استرابادی به طور ناشناس در آن شهر به سر می برد و هنگامی که نامه خود را به شاهرخ می نوشت، می اندیشید با وضعی جدید که برای ایران پیش آمده نباید امیدوار به دوام سلطنت شاهرخ باشد. باز اگر شاهرخ چشمی داشت، ممکن بود که قدرت به دست بیاورد، ولی با توجه به اینکه چشم نداشت و حریفان نیرومندی مثل کریم خان زند و محمد حسن خان قاجار برای او به وجود آمده اند، بعید است که بتواند مدتی طولانی سلطنت خود را حفظ نماید. وقتی نامه میرزا مهدی استرابادی به شاهرخ رسید، خود او نمیتوانست آن نامه را بخواند و دیگری نامه را برایش خواند و روایت میکنند که خواننده نامه مضمون آن را مسخ کرد و به شکلی درآورد که شاهرخ را سخت خشمگین نمود. به روایت دیگر شورایی که در کارها به شاهرخ کمک می‌کرد به او توصیه نمود که میرزا مهدی استرابادی را که به او خیانت کرد و با علی شاه و ابراهیم خان ساخت به مجازات برساند. این بود که شاهرخ نامه ای تند به میرزا مهدی نوشت و او را مورد توبیخ قرار داد که چرا بدون اجازه محل سفارت خود را ترک کرده و به ایران مراجعت نموده و به جای اینکه به مشهد بیاید در تهران نشسته است و کاغذ می نویسد و به محض دریافت آن نامه باید به راه بیفتد و خود را به مشهد برساند تا به شرف تقبیل آستان ما نائل شود. این جمله که به احتمال قوی بدون اطلاع شاهرخ در نامه او گنجانیده شد از اصطلاحاتی بود که میرزا مهدی استرابادی در دوره سلطنت نادرشاه متداول کرد و تقبیل آستان یعنی بوسیدن آستان. وقتی میرزا مهدی نامه مزبور را دریافت کرد و اصطلاح نوشته های خود را در آن دید فهمید که اگر به مشهد برود کشته یا کور خواهد شد یا اینکه محبوس خواهد گردید و تمام دارایی او را از وی خواهند گرفت. در دوره نادرشاه رسم این بود که هر کس مورد غضب شاه قرار می گرفت و محبوس می شد دارایی را از دست می داد و می باید هرچه دارد واگذارد تا اینکه آزاد شود. آن رسم بعد از نادرشاه در دوره سلطنت کسانی که در مشهد سلطنت کردند از بین نرفت و هر که محبوس می شد به مصادره اموال هم محکوم می گردید. میرزا مهدی استرابادی در امور دیوانی ورزیده تر از آن بود که نداند اگر به مشهد برود نابود خواهد شد. غیر از شاهرخ در ایران دو پادشاه دیگر بودند که میرزا مهدی استرابادی نمی توانست به سوی هیچ یک از آنها برود. محمد حسن خان عشاقباش که آن موقع پادشاه استراباد و مازندران و گیلان بود، از نقشی که میرزا مهدی استرابادی در واقعه سبزعلی بیک بر عهده گرفته بود اطلاع داشت و اگرچه بعد میرزا مهدی استرابادی به طوری که گفتیم به محمد حسن خان عشاقباش کمک کرد و فرمان عادل شاه برادرزاده نادر مشعر بر این که طائفه عشاقباش اجازه دارند که در مسکن سابق خود سکونت نمایند به وسیله میرزا مهدی گرفته شد، ولی می دانیم که حمایت میرزا مهدی استرابادی از محمد حسن قاجار در دوره سلطنت عادل شاه برای این بود که بتواند ملک حیدر میر کریمی را در استراباد تصاحب کند و دست سبزعلی بیک را از آن ملک کوتاه نماید. میرزا مهدی استرابادی به دست محمد حسن خان عشاقباش سبزعلی بیک را از استراباد بیرون کرد و ملک حیدر میر کریمی را تصاحب نمود. اگرچه محمد حسن خان عشاقباش در آغاز تصور می کرد که میرزا مهدی استرابادی طرفدار اوست، ولی بعد از اینکه وضع استراباد تغییر کرد و محمد حسن خان به طور علنی یاغی شد مطلع گردید که میرزا مهدی استرابادی او را برای منظور خود آلت دست کرده بود. میرزا مهدی رفتن به سوی کریم خان زند را هم به دو دلیل خطرناک می دانست. اول اینکه در دوره نادرشاه میرزا مهدی استرابادی دو فرمان به خط خود برای رؤسای طایفه زندیه صادر کرده، آنها را از طرف نادر مورد توبیخ و تشدید قرار داده بود و می دانست که کریم خان زند آن فرمانها را دارد و اگر نداشته باشد دیگران او را متوجه خواهند کرد که فرمانهای مزبور به خط میرزا مهدی است. علت دوم که مانع از این می شد میرزا مهدی استرابادی به سوی کریم خان زند برود این بود که سبزعلی بیک حاکم سابق استراباد و قاتل شاه طهماسب ثانی پادشاه صفوی با کریم خان زند به سر می برد و شاید با دست خود سر میرزا مهدی استرابادی را می برید. توضیح: در بعضی از تواریخ نوشته شده که نادرشاه وقتی در صدد برآمد که شاه طهماسب ثانی را به قتل برساند، پسرش رضا قلی میرزا را، همان جوان که بعد به حکم نادرشاه از دو چشم کور شد، مأمور قتل شاه طهماسب ثانی کرد و او به سبزعلی بیک دستور داد که شاه طهماسب را به قتل برساند. مترجم. در بین دو پادشاه ایران که یکی در شمال کشور سلطنت می کرد و دیگری در اصفهان و عراق سلطنت می نمود، خطر محمد حسن خان قاجار برای میرزا مهدی استرابادی کمتر از کریم خان زند بود، چون می توانست به موجب یک مدرک غیر قابل تردید که فرمان عادل شاه به شمار می آمد، به محمد حسن خان ثابت کند که در گذشته طرفدار وی بوده است. چون تهران شهری بود که جزء قلمرو سلطنت کریم خان زند محسوب می گردید و میرزا مهدی خان متوجه شد که حضورش در تهران عاقبت جلب توجه خواهد کرد، صلاح ندانست که در آن شهر بماند و عازم کرمانشاهان گردید، زیرا در آنجا ملک داشت. میرزا مهدی در کرمانشاه مواظب وضع سیاسی در تمام ایران بود و چون با بعضی از رؤسای عشایر از جمله با علی مردان خان رئیس عشیره بختیاری و رئیس ایل جاف در کردستان و رؤسای عشایر مامش در جنوب غربی دریاچه ارومیه و رئیس ایل گوران در مغرب کرمانشاه و رئیس ایل کلهور در جنوب غربی کرمانشاه و رئیس ایل مریوان در مغرب سنندج و رئیس ایل منگور واقع در شمال غربی سقز مناسبات دوستانه داشت، به فکر افتاد که با کمک رؤسای عشایر مذکور سلاطین ایران را مقابل یک امر انجام یافته قرار بدهد و پادشاهی جدید را بر تخت سلطنت ایران بنشاند و در عمل خود او در ایران سلطنت نماید. امروز عمل میرزا مهدی استرابادی که مردی عاقل بوده وگرنه نمی توانست با سلاطین متعدد که بعد از نادر پادشاه شدند کنار بیاید، تولید تعجب می نماید و از خود می پرسیم آن مرد چرا به فکر افتاد که یک پادشاه جدید را بر ایرانیان تحمیل کند. علتش این بود که املاک وسیع میرزا مهدی استرابادی در استراباد بود و خراسان. در جاهای دیگر حتی در فارس هم املاک داشت، اما نه به وسعت املاک استراباد و خراسان. و چون شاهرخ نسبت به او غضب کرد و رابطه اش با محمد حسن خان قاجار خوب نبود، می دانست که باید از املاک خراسان و استراباد خود صرف نظر نماید. آن مرد حتی به املاک خیش در فارس هم دسترسی نداشت، چون اگر کریم خان زند او را می یافت به قتلش می رسانید. میرزا مهدی استرابادی نمی توانست از املاک خود در خراسان و استراباد و فارس صرف نظر نماید. وی یک عمر زحمت کشیده ثروت خود را به شکل املاک و مقداری دفینه جمع آوری کرده بود و نمی توانست تحمل کند که ثروتش از دست او برود. رجال درباره سلاطین ایران در تمام ادوار قسمتی از ثروت خود را مبدل به طلا می کردند و در زمین دفن می نمودند، چون می ترسیدند روزی شاه نسبت به آنها خشمگین شود و املاکشان را ضبط نماید و در آن روز نخواهد توانست ذخایر آنها را که از وجودشان اطلاع ندارد ضبط کند. تا دوره سلطنت شاه اسماعیل ثانی رجال دربار ایران طلای خود را در خانه خیش دفن می نمودند، ولی آن پادشاه جوان که پیوسته مست بود و عاقبت هم در یک دار و تیب زندگی را بدرود گفت، وقتی املاک یکی از درباریان را ضبط می نمود دستور می داد که خانه اش را شخم بزنند و کمتر اتفاق افتاد که دفینه‌ای به دست نیاورد. از آن موقع به بعد رجال دربار ایران تجربه اندوختند و دیگر طلای خود را در خانه دفن نمی کردند و در نقاطی دفن می نمودند که پادشاه وقت نتواند به مکان آنها پی ببرد. میرزا مهدی سرابادی هم که مردی درباری بود دفینه یا دفائن داشته، اما طلای زیرخاکی او یک سرمایه راکت به شمار می آمد و از آن سرمایه استفاده ای غیر از استفاده معنوی به شکل تقویت روحیه نمی کرد. در صورتی که املاکش در خراسان و استراباد و فارس سرمایه مثمر به شمار می آمد و می توانست هر سال از آن املاک بهره روزافزون ببرد.